از محتواشون هم اختصاص بدیم به همین پاسخه مرحوم رهبری و نامه جمعی از پژوهشگران. ما حالا در بندگی در وقت فکری خودمون که اونها چیزا هست در ارتباط با اینکه بتونیم به نامه بپردازیم، این هفت هشت تا سوال رو در واقع استخراج کردیم که بتونیم با گرفتن پاسخ این سوال از صاحب نظران و بزرگواران شما در واقع اون هدفمون رو محقق کنیم. حالا اگر خودتون سلام میدونید بر اساس همین سوالات جلو بریم اگر جور دیگه هم فکر میکنید بحث رو شروع بفرمایید ما خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اگر از تالی هر سوالی رو مطرح بفرمایید، چون بعضیش به نظر من خیلی کلیه و ریزتر اگر بحث بشه بکنم مفیدتر باشه تا به شکل کلی. حالا خود جنابالی اون سوال و مسئله رو تر ببرید منم.
در سوال اولی که خدمت شما تقدیم شده، ما به نظرم اینجور میاد که به هر حال هر سیستم نظری پردازی علل اصول بسیار دارای انار و ارکان است. مثلا وقتی قرار هست در فقه یا در فلسفه نظری پردازی بشه، یه مسیری طی میشه که یک نظریه به وجود میاد. ما میخوام بگیم که آیا برای کل علوم این یا علوم اسلام میشه یک سیستم نظام خاص نظر پردازی رو معرفی کرد یا نه هر کدوم از اون متفاوت از دیگری هست؟
من به نظرم میاد که ما نمیتوانیم در مورد همه علوم و معارف یک سیستم واحد نظری پردازی رو ارائه بکنیم مگر به شکل خیلی کلی، که اون کلی هم چندان دردی دوا نمی‌کنه. ولی در هر حوزه ای می توانیم به شکل ریزتر یک سری اصول و قواعدی رو به عنوان عناصر اولیه نظریه پردازی مطرح کنیم. مثلا در علوم انسانی می توانیم بگیم که یک سری اصول و زمینه ها و عناصر و قواعد لازم است. در علوم تجربی چون ماهیتاً یک تفاوت‌های با علم انسانی دارن، اون عناصر و مسیر و متد نظریه پردازی تفاوت می‌کنه. حالا من مشخصاً در حوزه علوم اسلامی و انسانی که در این سوال شما هم آمده می‌خوام عرض کنم که کسی که می‌خواد در این زمینه ها نظریه پردازی بکنه طبیعتاً باید از یک تسلط لازم، یک تسلط بالایی بر معارف دینی برخوردار باشه. به تعبیر دیگر یک نظریه پرداز در حوزه معارف اسلامی و دینی باید از یک جامعیتی بردار باشه، چون بنده اعتقادم به این است که معارف مختلف دین با یک دیگر ارتباط وثیق دارن، یک شبکه خاصی رو تشکیل میدن. به تعبیر دیگر این چنین نیست که مثلا اصول از تفسیر، تفسیر از حدیث، حدیث از رجال، فلسفه از کلام، کلام از فقه جدا باشن. اینا وقتی دقیق میشی میبینی که با یک دیگر مرتبطن، ارتباط منطقی و ارتباط علمی دارن و نمی شود مثلا بگیم که ما در فقه این نظریه را میده و بعد خبر نداشته باشیم که در کلام چی گفتیم. باید وقتی نظریه میدیم در فقه با نظریات ما و مبانی در کلام هم بسازه، نه اینکه مثلا یک نظریه در فقه بدیم یا در اصول بدیم بعد ببینیم این با مثلا قواعد کلامی نمیسازه، با فلسفه ما نمیسازه. کسی بخواد نظریه پردازی حقیقی بکنه در هر یک از حوزه ها، به هر حال باید از یک جامعیتی در حوزه های دیگر برخوردار باشه تا نظریه‌هایی که ارائه میکند اینها متناقض در نیاد، به بن‌بست نخوره. پس به نظر من یکی از عناصر جامعیت است و این کاری نیست که بشیند نظریه پردازی بکنند. افرادی میتوانند که خب به درجه اجتهاد استاد رسیده باشن، حالا اجتهاد هم مقبول به تشکیک مراتب داره و به هر حال منظور این است که ورود و خروج در معارف اسلامی را بلد باشه. وقتی میخواد بگه دیدگاه اسلام این است، طریقه ورود و خروج رو بدانه، چجوری باید بگه اسلام این را میگوید، از کجا باید وارد بشه، ادله مبانی عرض میشود، اینها رو مسلط باشه و همون جامعیت نسبی رو به نظر من باید داشته باشه. حالا به عنوان مثلا مثال همشه تو ذهنم شهید صدر به عنوان مثلا یک انسان جامع، شهید مطهری، علامه طباطبایی از گذشتگان، حضرت امام، اینا همشه تو ذهنم هستن و در اعلمیت هم بنده دیدگاه همینه که اعلمیت به این نیست که مثلا یک کسی 40 سال را درست خارج گفته، مثلا ملاک نیست. باید ببینیم این در اون جامعیت چه نمره‌ای داره، در جامعیت نسبت به معارف اسلامی چه نمره‌ای گیره، نه که مثلا را 20 سال از فرد من خارج اصول میگه اما از مسائل سیاست اسلامی هیچی بلد نیست، یا مثلا خیلی مبتدیه. خب
یا
اقتصاد یا سایر رشته ها اصلا میگه من کار نکردم، و جامعه شناسی مثلا هیچی نظری دیدگاهی نداره. به نظر من این نمره خوبی در اعلمیت نمیگیره. اعلمیت جامعیت میخواد. و حالا کسی که میخواد نظریه پردازی کنه به هر حال عنصر اونش همین جامعیتشه در معارف دین.
نکته که اینجا میمونه این که
شاید مستحب میشه
تکیه و جامعیت مشکل رو به وجود میاره، و اون این که اگر ما معتقد باشیم که روش علوم مختلف متفاوت هست، یعنی به اصطلاح شما با یه روشی در علم کلام به یه گزاره و یه نتیجه میرسی که با روشی غیر از اون در علم فقه به یه نتیجه میرسی، و یا با یه روش متفاوت دیگری در فلسفه به یه نتیجه میرسی. اگر این روش ها متفاوت هستند و به طور جا به جا قابل به کارگیری نیست، مثلا اگر ما توی این بحث اصولی ها میشنیدیم که مثلا شما یعنی در واقع اشکالاتی که بزرگان مراجع خصوص درستشون میگردن برخی این که یه استدلال فلسفی به اصطلاح در اصول به کار گرفته میشد، مثلا به امثال دور میگفتن که مفض یک اصولی میگفت که یا معتقد بود به دلیل مثلا بوجانگل دور در اینجا این نظر باطل هست، پاسخی بهش میدادن میگفتن که اصلا این بحث ابطال دور ما اینجا نیست، ما مثلا حقایق هست، نه تو حوزه اعتباریات مطرح نیست. خدمت شما از بگم که وقتی که اینقدر متمایز هست و هر کدوم جاده و راه متفاوت خودشون رو دارن و حتی برای رد کردن یک نظریه در یک علم خاص پیمودن همون روش خودش مقبول و منطقی است، یعنی نمیشه یک حکم فقهی رو با روش فلسفی رد کنیم، یعنی کسی حق نداره که با استدلال فلسفی یک حکم فقهی رو رد کنه. جامعیت معنیش این میشه که من اگر به اصطلاح علم دانش فلسفی اجازه نمیده که یک حکم فقهی رو بپذیرم، نپذیرم، چون باید تناقض رو برطرف، یعنی نباید اون آموزه فقهی من با آموزه فلسفی من تناقض داشته باشه، ولی چون از دو راه میاد ممکنه که نرم دقیقا هر دو رو با هم سازگار کنم، ولی از این طرف چون ما دو حوزه از علم و با دو روش متفاوت به دست میاد خب میپذیرم. مثلا شما بحثی مثل حکم ارتداد رو یا احکام دیگری رو با متدولوژی فقهی اثبات میکنیم، ممکنه با متدولوژی برفض نتونیم اثبات کنیم، بخصوص که فقه ما بخش زیادش و تعبد استوار هست، یعنی ما بسیار به دنبال حجت شرعی هستیم در فقه. منظور این که این جامعیت گاهی مواقع جغرافیای علوم رو قاطع میکنه، یعنی حوزه‌های مختلف علوم رو هم مخلوط میکنه. ممکنه ما یک نتیجه که میگیریم نمیگیم این نتیجه الان فقهی است و میتونیم مثلا یک مسئله فقهی رو برش بار کنیم، یا این نتیجه که الان گرفتیم فلسفی است و آثار یک نتیجه فلسفی رو باید برش بار کنیم، در حالی که اگر طرف فقط از راه فقهی رفته باشه، البته اون متد درست طی مسیرش درست باشه رفته باشه، لااقل خیالمون تخت میشه که این مسیر رو درست رفته، و اگر هم قرار ما باش برخورد رو کنیم، مخالفتی بکنیم، از این مسیر خودش باش برخورد.
حالا من یک چند تا نکته هست در سیل این فرمایش جنابالی به نظرم میرسه که باید اشاره کنم. یکی این است که خب نظرات افراد مختلفه، اینی هم که بنده عرض میکنم اونیست که به عقل قاصر خودم میرسه، حالا یعنی یک مقداری خلاف شهرت هم درش باشه، ولی به هر حال اونی که به عقلم میرسه الان خدمت شما عرض میکنم، ممکن است دیگران نظرات دیگری داشته باشن و خب به هر حال باید توی همین گفتگوها و بحثات این دیدگاه‌ها تعدیل بشه، ولی طرحش به نظر من خالی از فاصله. ببینید این که میفهمید فقه مثلا یک متد دارد و فلسفه یک متد، بنده این رو یه مقداری احتیاج میبینم که توضیح داده بشه. وقتی ما میگیم فقه منظورمون چیه؟ آیا فقه اصلا تباین تام مثلا با فلسفه داره؟ یعنی روش فقه کاملا با روش فلسفه متباین است؟ به نظر من اینطور نیست، چون ما یکی از منابع فقهمون عقل است. خب در فلسفه هم میگیم که با متد عقلی باید سه، پس این شد یک راه مشترک. اینجوری نیست که ما بتوانیم بگیم فقه یک راه و متدی داره برای خودش کاملا متباین از فلسفه یا متباین از کلام، نه این چه نیست. یعنی بنده این رو نرسیدم بهش، بلکه به عکس میگم که فقه هم باید با متد عقلی تنظیم بشه، هماهنگ بشه. تفسیر مثلا ما در تفسیر آیات قرآن مگر کم داریم مواردی که از عقل کمک میگیریم در تفسیر یک آیه؟ دست از ظهور بر میداریم به خاطر یک قرینه عقلی، مثلا میگیم ید الله فوقه، قطعا این ید جسمانی نیست. این رو کی به ما میگه؟ ظاهر آیه که ید است، مثل یدی و یدوکه و یدوهم که برای انسان آقامه خونجون بوده ید الله، اما میگیم قطعا این ید جسمانی است. چرا؟ حکم عقل. پس عقل میاد تو تفسیر هم عنوان داور داوری میکنه، عقل میاد توی فقه هم عنوان داور داوری میکنه. اینجاست که میبینید پس فقه هم با فلسفه مشترک و طریق میشن. تعهد هم ببینید باز چون اشاره فرمودید، من معتقدم که ما تعهد محض اصلا نداریم. هیچ کجای دین تعهد محض که من هیچی نفهمم چی درک نکنم و متعبد بشم اما ما نداریم، از ما نخواستم. لا تقفو مالای سلکه به یه دل تا قرآن میفهمد چیزی که به شیل نداری دنبالش نرو. لا تقفو مالای سلکه به یه دل، این معناش این است که تا چیزی رو نفهمیدی درک نکردی نباید حرکت بکنی. اون احکام تعبدی هم که ما در دین میگیم باز یک پشتوانه معقول داره. یعنی مثلا حالا به عنوان مثال میگن نماز ظهر 4 رکعت ما متعبدیم، این تعبد صرف تو خالی نیست، این مبتنی بر این است که چون میگیم پیغمبر است و مخبر صادق است و به او وحی میشود و عقل میگه از مخبر صادق معصوم مثلا اینا بپذیر فرقه، یعنی به پشتوانه باز یک برهان عقلی تایید عقلی متعبیات را میپذیم، ولی تعبد تو خالی صرف واصل ندارد. و اصلا چرا قول پیغمبر بر ما مطاع است؟ قول الامر پیغمبر خداوند اصلا چرا امرش و نهیش برای ما مطاع است؟ همه اینا پشتوانه عقلی بده. و کتاب و سنت هم همونطور که من اشاره کردم با عقل تنظیم میشه. اگر یه چیزی در کتاب و سنت برخلاف بدیهیات عقلی ما ببینیم نمیپذیریم دیگه، میگیم این مثلا تحریف شده، این مطلب، این روایت ضعیفه، این اصلا عرض می شود که خلاف اصول و قواعد، این حتما یه چیزی کم داره یا تحریف شده کمبود داره نقره. اینطوری برخورد می کنیم اگر یه چیزی با بدیهیات عقلی سازگاری نداشته باشه. و وقت در مرد روایات و آیات هم خیلی جاها ما می بینیم که مثلا شیخ انصاری وقتی می خواد یک روایت را معنا بکنه باز از عقل کمک می‌گیره، یعنی میخواد بگه مدلول این روایت چیه، امام چی گفته، پیغمبر چی فهمیده، بینیم از مباحث عقلی استفاده میکنه تا مدلول روایت را توضیح بده. پس باز به کمک عقل ما مدلول روایت را کشف میکنیم. البته همونطور که من در ابتدام عرض کردم دیدگاه های بزرگان علما در این زمینه مختلف، مثلا آیت الله جوادی آمودی حفظه الله چون خیلی به این نکته ای که بنده حالا یه مقداری اشاره کنم معتقدن و تو مباحثشون میگن که در فقه ما در اصول ما بعضی از علما به عقل کم بها دادن، باید خیلی بیشتر از این بها. بله بعضی ها خیلی به ظواهر و اخبار توجه کردن که خب گرایش افرادیش هم اخباریگریست و ظاهریگری که به ظواهر ما تمسک بکنیم، که در بین اهل سنت به خصوص این خیلی عرض می شود رایج این گرایش، ولی علمای امامیه و شیعه این مبنا رو ندارن. با توجه به این مقدمات به نظر من نه، اون دیوار کشی و حصار کشی که بین علوم هست به نظر من اون به این شکل سفت و سخت نیست. بله هر علمی هر شاخه از علوم برای خودش یک موضوع و مسائل و محمولات خاص خودش رو داره و این چنین هم نیست که ما بگیم که اصلا جامعیت امکان نداره چون متدها مختلف هست، چون روشها مختلف هست و هیچ راهی برای
رسیدن به اون بود که ممکن هست برحال یه آدم توانایی همه اینا رو همزمان داشته باشه.
خب پس بعد توانایی افراد
نه ولی میخوام بگم اون فرمایش هست داری که فرمودی به ضرورت داره که یک فرد اگر میخواد نظری پردازی کنه در حوزه علوم اسلامی از جامعیت برخوردار باشه، گفتیم اگر راه ها متفاوت باشه و هر کدوم علم خاصه متمایز از دیگری باشه ضرورت نداره.
حالا من طرح ایدئال شو دارم میگم، یعنی ایدئال ترین نظریه پردازی این است که اون انسانی که باید نظریه پردازی بکنه از یک جامعیت برخوردار شد، البته جامعیت مطلق فقط از آن خداست یا مال پیغمبر و امام معصومه. بله ما تعبو نداریم مثلا علما در حد پیغمبر یا خدا جامعیت پیدا کنه، ولی بنده دارم میگم این جامعیت هم مقبول به تشکیل و زمراتبه و نظریه پردازی ایدئال اگر ما بخواهد داشته باشیم باید از یک چنین افرادی توقع داشته باشیم نظریه پردازی بود.
شورایی چی؟ تخصصهای مختلف کنار هم دیگه؟
اونم یک روششه، بله اونم یک روششه که لجنه های علمی باشه، مثلا افراد با تخصصهای مختلف بشینن
و
نظریه پردازی
کنند. جامعیت به صورت ممزوج در واقع بخواد نتیجه بده، افراد به صورت جدایی از همون نتیجه رو نمیتونه بده، چون باید این توی یه ظرف واحدی با هم در واقع نوعی امتزاج وجود بیاد بین
ما. ولی اگر بشینن مثلا با هم گفتگو داشته باشن، از بفرم در یه مسئله ده جلسه بشن بس کنن، بعد به یک جنبندی نهایی برسن. کما اینکه من در شرحال بعضی از فقهای مثلا نجف دیدم که اینها مثلا ازشون یک سوال پزشکی میشده، چند جلسه از یک فیزیولوژیست دعوت میکردن، میگفتن آقا شما بیا برای ما توضیح بده، مثلا حالا به عنوان مثال آقا لقاف مصنوعی برای ما توضیح بده اینجوری. اینها چجوری شما این لقاف رو انجام میدید، یا کاشتن مثلا نمیدونم همین ماده نر در رحم مثلا ماده، این کاشتن چیه؟ چند جلسه میخواستن یه فیزیولوژیست میآمده برای یه مرجع تقلید توضیح میداده تا کاملا موضوع برای اون فقیه منقح بشه، بعد حکم میداده، میگفته مثلا این حرام است از نظر شرعی بر اساس ادله یا حلال است. خب این نشون میده ببینید اون فقیه احتیاج پیدا کرده در تشخیص موضوع به علم و دانش یک فیزیولوژیست در سایر علوم
هم. ولی همون فقیه به لحاظ متد قائله به اینه که من موظف به اینه که موضوع نیست بدم نیستم، حالا برفت باز اینکه کار مقلدین خودش رو آسان بکنه ممکنه مثلا یه کمکی به مقلدین خودش بکنه و بیاد مثلا یه همچه تلاش به صدا فراتر از مسئولیتی بر عهده اش پس مثلا انجام بده، یه موضوعی رو ابعادش خوب بشناسه. ولی من خیلی نخواهم این بس بگیری بکنم منطقه اون فرمایش شما فرمایش اول شما مبتنی بر این هست که ما بیایم در واقع این نکته اساسی رو پای قرار بدیم که عقل در واقع مخرج مشترک همه علوم باشه. حالا چطور اون که علوم اسلامی ورسوس بحث میکنیم بیایم که مخرج مشترک همه علوم عقل و نقطه شروع در واقع تولید دانش تو همه علوم در همه حوزه های علوم عقل باشه. مشکل
این یه نکته رو اجازه بفهمید همینجا اضافه کنم. ببینید همه علمای ما، همه فقهای ما، اصولین ما، مفسرین ما الان مدعی این هستن، میگن اگر از هر کجای دنیا هر مفکری هر دانشمندی بیاد ما حاضریم بشینیم براش این معارف اسلامیمون رو، یعنی فقهمون رو، اصولمون رو، تفسیرمون رو، رجالمون رو، حدیثمون رو، همه علوم دینی رو ما آمادگی داریم، ما حاضریم که برای او توضیح بدیم. این توضیح دادن یعنی چی؟ توضیح بدیم براش، توجیه کنیم یعنی نشون بدیم درسته. خب این معناش این است که همه علمای ما میگن که هر فردی از هر فرقه ای از دنیا بیاد عقل داره، ما وقتی اینا رو براش توضیح بدیم میفهمه که اینا حرفای معقولیه. خب این معناش این است که پس فقهای ما میگن که ما فقهمون هم معقوله، اصولمون هم معقوله.
داخل معقول هست من
این مخواهم بگم همون که فرمودید عقل مخرج مشترک بس، یعنی همه فقها ها میگن ما حاضریم آقا بیان بشینن مثلا در حدود دیات قضا نمیدونم ارث ما همه اینا رو برایشون توضیح میدیم، میفهمن که درست میگیم. خب اونی که متعبد نیست چه عنصری داره، چه چیزی داره که فقهای ما میگن ما به اتکای همون سرمایه او حاضریم برایش اینا رو توضیح میدیم؟ من میشه عقل دیگه، یعنی میگن اینا رو ما مقبول میکنیم.
نه از من دیگه من تمام واسم همین رو در خدمت شما عرض میکنم که مهم تفسیر همین عقلانی بودن است. شما یه موقع مقبول بودن به این میگیریم که دارای یک پایه های عقلانی است. مثلا همین اندازه که مدربت و هم برای همون فرد غیر معتقد به اسلام اصل وجود خدا رو عقلانی اثبات میکنیم، ولی به صدا پله های بعدی بحث رو تا آخر مرحله مثلا به تا اینجا که نماز صبح درکت هست که عقلانی اثبات نمیکنیم. یعنی به صدا تا یه مرحله رو با عقل با تا یه طریق میکنیم و همون عقل دست او و ما رو میده به دست شرع، به دست حجج شرعی. ما عرضمون این هست که بعضی از علوم مال اون مرحله به بعد هم، یعنی بعضی از علوم میکردن ما رو در اختیار داریم، مال اون مرحله ایست که عقل دست ما دست شارع میده و به استدعا میگه بعد از این دیگه او هست شما رو راه نمایی، و او در واقع انگار خب رسول ظاهریست، یعنی همکار عقل هست و خود عقل دست ما رو گرفته و به او سپرده. اگر هم فقهای ما و مفسرین ما و علمای ما میگن ما برای غیر مسلمان این رو توضیح میدیم، در واقع بیشتر به این جهت هست که اون هم آدم عاقلیست و به اصطلاح پیش‌فرض‌ها رو میفهمه، یعنی میفهمه که هر رشته از علوم مبتنی بر یک پیش‌فرض‌هایی است که نقطه آغاز این پیش‌فرض‌ها همون استدلال عقلی است که فرض داره اینها که یه طریق شده. یعنی شما الان پس اثبات توحید بکنید بر فرض از طریق فلسفه صدرایی، دیگه نمیم از اول اصول بدیهی شروع کنیم، در واقع با مخاطب میگیم که در فلسفه صدرایی این چند چیز اثبات شده، شما اینها رو بدون ما بر اساس این بقیه بحث رو میچینیم. منظوری که برای اون خاطر غیر مسلمان هم اینجور میفهمه، یه معنی عقلانیش اینه، یه معنی عقلانیش هم اینه که این نظریات با هم سازگارن، یعنی همین مدار که تناقض در اون نظرن، یعنی عقل میتونه بفهمه که به اصطلاح این مجموعه این گزارهای متفاوتی که در درون این علم هستن با هم متناقض نیستن. این سازگاری درونی هم در واقع یعنی اگر بشه یعنی این چی میتونه بفهمه؟ یکی میپذیره که این سازگاری درونی حتما دلالت بر این میکنه که این مطابق با واقع هست. برحال اون نقطه اصلیش این میشه که که ما از اونها که اگر هم در همه این علوم عقل رو دخالت میدیم و حتی کسی خارج از دین راحت تر میتونه این دخالت رو به فهمه، اینه که این مسیر رو میبینه برحال، یعنی تا یه جایشو عقل میاد و بعد از این خود عقل دست ما رو میذاره به دست شر و حجت شرعی. همون جا هم یک آدم عاقل غیر دینی نیست میدونه اونجا دیگه با ما باید جور دیگری بحث کنه، یعنی او هم میدونه که اگر در نماز مثلا وجود دو رکعتی نماز صبح رو ما براش اثبات کنیم دیگه اونجا جایی هست که ما از غیرمون در واقع خیلی به اصطلاح بهش برسیم. پس در موضع زومن اینجور نیست که هر گزاره ای رو ما در واقع عقل در
باید. بعد من یه توضیحی باید اینجا لازم ببینم با اون این است که ببینید ما می توانیم یک تقسیمی انجام بدیم، بگیم که عارف دینی بعضی عقلی هست و برخی عقلایی یا عقلانی. منظورم از گزارهای عقلی یعنی گزارهایی که مستقیما عقل به اونها حکم میکنه، همین عقلی که در فلسفه و ریاضیات و هندسه و اینها ما ازش یاد میکنیم، میگیم که آقا عقل میگه که کل بزرگتر از جز از عقل میگه هر معلول علت میخواد، عقل میگه ممکن یه پی علت واجب، عقل میگه دور محال است، عقل میگه تسلسل محال است. این عقل عقل صریحه و خیلی از همین گزاره ها ما در دین داریم دیگه، خدا رو مثلا از راه قرآن علت معلول که اثبات میکنیم این گزاره خدا علت العلل است، به دلیل اینکه دور تسلسل مال است، این حکم عقلی است، گزار عقلی. خب این جزء معارف دین ماست. بعضی از گزارهای دینی اینها به این صراحت از عقل در نیامدن، مع الواسطه مبتنی بر بدیهیات عقلی هست و اینها رو میتوانیم بگیم دانی یا عقلایی، عقلانی یا عقلایی. مثلا در فقه، همین مثال معروف که لذکره مثل حضر اونسه، مثلا در کتاب الارث ما میگیم که ارث مرد دو برابر ارث زن، یا حکم دیه که اینا اولا و بزاد احکام فقهی هم معلوم به حوزه فقه، ولی همینا رو ما وقتی از اون سوال میکنن آقا به چه دلیل، میشینیم توجیه عقلایی درانیم، یعنی میگیم آقا در ثروت عالم، در کل ثروت روی کره زمین فقها اینطوری میگن، میگن که اگر بنشینیم حساب کنیم میبینیم نه زن و مرد برابر برخوردارن از ثروت موجود در عالم. چرا؟ برای اینکه در ارث درست است پسر دو برابر دختر ارث میبره، ولی در نفقه باز نفقه رو مرد باید به زن بده، پس اون نصفی که اینجا از زن رفت برمیگرده بهش توسط مرد وقتی ازدواج میکنن یا نفقه باید مرد. ببینید این من میخوام چه نتیجه بگیرم، خواهم میگم حکم فقهیه ولی توجیهش عقلانی
استعداد رسیدن به این حکم به اون راه نیست. یعنی شما وقتی که دارید میگید که رجل به اندازه دو برابر زن در واقع اشترس میرسه، ممکن اینو به اسلام نسبت بدید، این نسبت رو از این مسیر نمیدید که چون در کل ثروت جهان رو ما محاسبه میکنیم در مجموع اتفاق بوده. استدلال شما استدلال خاصیست که از روش فقه گرفش عقلانی نیست،
یعنی از آیه استفاده،
از آیه استفاده.
اما فهم آیه چی؟
نه میدونم خود
یعنی برای یک کسی میگه آقا این آیه به چه دلیل گفته مواد از عقل و
نه فرض من یه مثال دیگه میگم که نمیتونیم به لوازمش تم بدیم. فرض میکنیم که بحث همون تا به اصطلاح پاک کردن ظرفی که سد میسیده، مثلا ما میگیم حالا با اون میشه سخت خودش که برحال سه بار باید خاکمال بشه، فرض بکنیم شما همینجا در یه دفاع عقلانی بفرمایید که علتش اینه که چون میکروبی در این ظرف وجود داره که جز با خاکمال کردن پاک نمیشه، فرض هم بکنیم آزمایش های تجربی این رو اثبات بکنه، یعنی ما وقتی که مطالعه آزمایش کاری بکنیم همینجور واقعا بشه که بدون خاکمال کردن به اصطلاح این میکروب حاصل از بزاره دهن سگ در اون دست بین نره، شما اینجا رو میپذیرید؟ خود از طبعا نمیپذیرید که یک کسی این حکم رو مبتنی کنه برای این استدلال.
در این گونه موارد شما مثال ها و مصادیق رو دارید، مثال زنید که در موردش حرف من تعمله، یعنی
من تنگیر این اتماعی من تعمل چی کمتر از همون مثال قبلی شما، چون این آدم کاملا قابل تجربه کردنه، یعنی میشه بزاره به هم سگ رو معلوم به ظرفی و بعد کمتر از این مقدار برای تکثیرش تلاش کرد و نایتن بگیم اون میکروب هنوز هست، ولی وقتی که اون مسیر که شهر گفته خیلی بکنیم بریم آزمایش بکنیم ببینیم که اون نیست، حتی از بکنم که نمیتونیم به تاقیه
میخواید از این مثال شما چه
اختباره بکنیم؟ اصلا اینه ما نمیتونیم بگیم، ما این حکم رو میپذیریم چون این عرض با حسابگری خودش، چون که اون حسابگری از باید شما فهمدید با حسابگری خودش ممکنه به هم نجی برسه بگه رو باید رو خاتمال بکنیم، چون که به جز این از بین نگیر یا هم فرماش خود حسابی
از مبنای پذیرشمون چیه؟
مبنای پذیرش ما اون حجج شرعی، یعنی به ما اون حجج شرعی میگه شما اونجا کار بکنید تعبد داریم ما به این حجج شرعی، چون غیر از این باشه اتفاقی میفته و اون اینکه فرض کنید یک ماده شیمیایی تولید بکنم که نقش این خاک رو ایفا بکنه، یعنی بیاد بگه آقا شما دیگه از این بعد لازم نیست خاتمالش کنید.
خب
وسیله
الان شما مسائلی رو مطرح میکنید که حالا بنده برام اینا محل تأمل سواله. یعنی بنده
حالا اگر
جوری دید که مثلا الان همین حکم خاتمال کردن رو صرفاً بر اساس تعبد بپذیرم، میگم این یه حکمتی داره؟
نه میگم حکمتی داره، ما این رو اگر اونگه یه تفاوت اصلیه تشجیع در باره حزب بشه زهر سنده
و اگر جایگزین داشته باشه اشکال نداره، ما از اون جایگزین نیست.
یعنی اگر الان این ماده شیمیایی بیاد به جای خاکمان تفسیر رو انجام بده، شما میپذیرید شرعی؟
بنده میگم که اشکال نداره، یعنی وقتی مغرض بشه که این همون اثر رو ایجاد میکنه با تنقیح منات فتوا میدیم که آقا این جایگزین اون میشه. کما اینکه فقهای بزرگی در موارد مشابه همین فتاوا رو دادن، شیخ انصاری مثلا، شیخ انصاری در همین مکاسب محرمه فتاده به این که مبادله خون منی بول حرامه، اشکال داره، نه تنها اشکال داره، حتی حرامه، این معاملش باطله در مکاسب هست، اما الان میگن آقا خون قابل خرید فروش. چطور؟ چون تشخیص دادن که خون در زمان قدیم خب نمیتونست ازش استفاده بکنن، اما الان میتونن ازش استفاده بکنن بدون اینکه خون بمیره از بدن کسی رو کسی دیگری منتقل بکنن. یعنی موضوع عوض میشه، حکمم تابع موضوعه، حکم تابع عناوینه، به عنوان عوض میشه، حکمم عوض میشه. چه اشکال داره اونجا این رو بگیم ما؟ و میگم در موارد مشابهش فتاوا هست. خود حضرت امام در من چطور این حکم دادن؟ گفتن عنوان عوض میشه،
موضوع عوض میشه، متفاوت از اینکه که حج عوض بشه. یعنی شما یه زمان هستی فرمایید موضوع مثل شطرنج، موضوع اجتماع بوده، حالا موضوع بالکل عوض شده، یعنی دیگه شطرنج به ما نیست. ولی اگر شما یه حج میداری، اون حج اینه که در واقع ظرفی که سگ رو لیسیده و اینجا هم لیسیده، سگ رو لیسیده، شما باید رو خاتمال بکنید با این شیوه های خاص خودش، عوض نشده، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، سگ لیسیده، همین اتفاق هم الان داره اتفاق میفته، اینجوری نیست که مثلا بزاق به همه سگ عوض شده باشه مثلا، یا نوع رابطه این بزاق با اون ظرف مثلا عوض شده باشه مثلا، به دلیل
عوض شدن شیوه پاک کردن و در واقع ازاله اون میکروب بزاق دهان سگه.
درست.
خب در زمان گذشته با 7 بار مثلا یا با 3 بار خاکمال کردن این اثر رو برمی داشتن. الان شما می فهمید اگر یک شیوه جدید آمد که ما یقین داریم که هم کارو میکنه، خب چه اشکال داره بگیم ما این جایگزین اون؟
خب اگر این نمیشه گفت این گزاره ها بعضیشون گزاره هایی هستن که تنقیه منات ما درش نمیتونیم انجام بدیم. این تو بعضی از گزاره ها تنقیه منات رو میتونیم بکنیم، بگیم یا
آقا بنده بعضا در جایی که بشه تنقیه منات کرد، اگه تنقیه منات میتوانیم بکنیم،
نه تنقیه منات هم اگر
روش عوض
میشه، نه تنقیه منات هم اگر یک روش هایی از پیش شناخته شده داشته باشه که مثلا روشش این باشه که برفض تو خود متن اون حجت شرعی اومده باشه منات حکم، خب اون باز کار مشکل نیست. ولی اگر روش ما منات حکم رو تنها با یک تأمل عقلانی مستقل، تأمل عقلانی مستقل پیدا بکنیم، این کار رو سخت میکنه. که ما چی میکنیم؟
کار رو سخت میکنه، من نمیگم سخت نمیکنه، ولی میگم که راه بازه، میشود این کارو کرد. اگه یک فقیه و مجتهدی به این رسید میتونه فتوا بده، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. یا میگه من برام احراز شده که این 7 بار خاک مالیدن یا 3 بار خاک مالیدن این برای از بین بردن اثر اون میکروبه، حالا یک شیوه دیگری آمده که با یک ماده شیمیایی میذارم اون اثر محو میشه، بنده فتوا میدم که این ظرف پاک میشه. جلوی فقیر میشه گیره؟
نه حالا
که چه فرق داره؟ یا من برام یقینی مبرده؟
حالا این علومی که در اسلام و عرف علوم غیر اسلامی هستن، مثلا علوم اجتماعی و انسان، این ها محصولات عقل بشری هستن که یعنی به هر حال مقید عقل بشری هستن. با این نگاه ما راحت باید بسیار میگیم این علوم اسلامی هستن دیگه، یعنی علومی که غیر از علوم شناخت شده اسلامی به اصطلاح محصول تأملات عقلانی بشر هست. ما پس اگر این نگاه رو بپذیریم باید راحت بسیاریم که این علوم هم اسلامی هستن. شما در این رو میپذیریم؟
اینطوری به این شکل دربسته و کلی به نظر من نه. ببینید اون تقسیمی که من کردم در گزاره‌ها و علوم، اون همینجا باید مورد عنایت باشه. بعضی چیزها هست که مال عقل صریحه، ولی هرچه واسطه زیاد میشه تا یک گزاره مفاد و محتواش منتهی به عقل بشه و منتهی به عقل بشه، به همون میزان ابهامش هم بیشتر. در علوم انسانی ما یک سری اصول مشترکی داریم که واقعا میتونیم بگیم اونها اسلامی است، در جامعه شناسی، در روان شناسی، در اقتصاد، در حقوق، در سیاست. ما کتاب‌های انسانی رو می‌خونیم، می‌بینیم خیلی حرفایی که زدن، می‌گیم آقا این روایت هم داره، این آیه هم داره. به اتفاق خیلی از علمای ما میگن آقا قبل از این جامعه شناسان ببینید ائمه ما اینو گفتن. خب این معناش چیه؟ معناش این است که بعد در همین جامعه شناسی و روان شناسی و به طور کلی علوم انسانی مثل علوم تربیتی مثلا مطالبی امروز بیان میشه که ما میگیم ائمه گفتن، معناش این است که پس اینایی که اینا گفتن اسلامیه. در بعضی از مطالب هست که ما معتقدیم اینایی که اینا گفتن بر اساس یک جهانبینی خاص خودشونه، بر اساس یک فلسفه خاص خودشونه، بر اساس یک انسانشناسی خاص خودشونه که اونجاها با اسلام تفاوت پیدا میکنه. من یه نکترم اینجا اضافه کنم. ببینید این رو مزفر در اصول فقه خیلی روش تاکید کرده و من مزفرم شاگرد مرحوم آشنا مسئل کمکانی قدی بوده که ایشون هم معروف است که دیگه به هر حال عقلی مسلک بوده، یعنی خیلی به عقل و مسائل عقلی بها میده. همه فقهای ما تو بحث مستقلات عقلی اصول میگن که آقا شارع رئیس العقلاست. اصلا روی این کلمه رئیس العقلا تاکید دارن و از این خیلی استفاده میکنن. میگن آقا چرا احکام مستقل عقلی حجت هست؟ چون اصلا نمیتونه حجت نباشه. چرا؟ برای اینکه شارع خودش رئیس العقلا هست. ببینید تکیه میکنن به اینکه شارع رئیس العقلا هست، یعنی پس ما در شرع و شریعت نمیتونیم یه چیز پیدا کنیم که خلاف به حکم عقلا باشه.
نه، حال ممکنه که رئیس العقلا با من کسی که عقلش از همه این زمین بیشتر بوده، خب بیشتر از همه هم میفهمه که یه سطحی از معارف از دست عقل بشر بیرونه. یعنی به دلیل دقیقا همین دلیل که عقلش از بقیه بیشتره، خب میفهمه که یه سطحی از معارف وجود داره که دسترسی اون برای عقل بشر ممکن نیست. اون به اصطلاح
این جمله به نظر من آقا ابهام داره، یعنی این که ما بگیم سطحی از معارف هست که از دسترس عقل بشر بیرونه، نه طور نیست. یعنی هیچ سطحی از معارف نیست از دسترس عقل بشر بیرون باشه. این که شما میفرمایید از دسترس عقل بشر بیرونه، مثلا مثال میزنید به سرکت بودن نماز مغرب و چهارکت بودن نماز عشا، میگید این از دست عقل بشر. همینم از یک زاویهش از دست عقل ما بیرون نیست، به پشتوانه همون استدلالی که من عرض کردم. ما میگیم آقا یک پیغمبریست ملهم غیبی از جانب خدا،
نه اون در جا خودش این که نماز من اونهای که از کردم اون قبوله، یعنی اطمان چون شاره رئیس العقلاست یا عاقل‌ترین عقلاست، او میفهمه که او هم این مسیر رو طی کرده دیگه. در عرض من که همین خود همین جمله که نماز مغرب شرکت هست، خود این شما خوندیم که ما توی این معارف متفرقات که خود در اختیار داریم همیشه که این سلسله مراتب رو که مواظب باشیم، یعنی اگر که دائم مثلا اون نخ تسلیح رو داشته باشیم از حالا شروع کنیم به اونجا برسیم. من اینکه فرق میشون همین گزاره رو دیدیم، من کنم ندیم من باید چیزی برای بپس جان، یعنی همین گزاره که نماز همین جنبی که نماز مغرب چیزی کرد هست و فرض میخوام بپسیرم، یعنی مطابقه با واقع هست، این مطابقه با واقع هست تو من میتونم با عقل بفهمم.
بله خود محتوای این گزاره رو نه، من گفتم این از اون چیزایی نیست که مستقیما عقل ما به صراحت بهش حکم کنه، ولی با یک مقدماتی من میتوانم قانع بشم که بفهمم.
من قانع شدم فرق میکنه، من قانع شدم درست به مثل این میمونی که من نسخه پزشک رو بذارم جلو قانع شم، چون یه مسیر رو تقیی میکنم تا به مطلب دکتر وارد میشم، یه مسیری رو طی میکنم که این جمله رو از زمان پیغمبر گرامی اسلام میپذیرم، ولی عرض این که دقیقا خود اون جمله رو من تعبد میکنم، منم که اعتقاد دارم این که من این مسیر رو درست اومدم، اعتقاد دارم این که این حکم در واقع پشت سرش یک مصلحت خوابیده، یعنی حتما بر اساس یک مصلحتیست که پشت.
حالا من یک سوالی هم اینجا مطرح میکنم که باز روش تأمل بشه و یا مثلا با صاحب نظران مختلف که گفتگو انجام میشه بهش بپردازن، چون به نظر من شاید منظور اصلی مقام معظم رهبری هم همین بحثا باشه، یعنی اینکه ایشون گفتن باید آقا یک جنبش نظری پردازی و در حوزه علمیه صورت بگیره، مصادیقش همین هست دیگه، یعنی همینجور چیزا. اون سوال من این است که شما احتمال نمیدید که مثلا حالا در آینده ما به همین هم برسیم که چرا نماز مغرب چرا کردیم و نماز عشا چرا کردیم، یعنی اصلا امکان نداره ما اینو کشف بکنیم، یا امکانش رو میدید میگید خب تا حالا کشف کردیم.
از اینها ما محسوم سوال میکنیم امکانش هست دیگه در زمان ظهور
هست
نه، یعنی که داشته باشد این قدر پیشتش بدارم که ما به بسیاری از پشت پرده ها در چیزی بدارم. اینو من احتمالش رو معقول میدارم، پیش احتمال میدیم. ببینید شاید مثلا ما به خاطر اینکه پیغمبری برای ما محسوم دیگه گفته نچستیم مثلا روش سرمایه گذاری کنیم فکر کنیم، اگه بشینیم فکر کنیم میتوانیم ببنیم، این اصلا محاله. یعنی ما یک اصلی داریم، یک قاعده داریم مثلا در دین در آیات روایت که بگه که اصلا به مخیلتون هم نیاد که شما بتونید اینو کشف کنید. من ندیدم، یعنی ما جایی نداریم که بگن یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید این سرکت بودن نماز مغرب را پدش بدونید.
حالا اگر این
الان مثلا حالا من شبیه این رو بگم، در قصر و اتمام نماز شما ملاحظه میکنید الان بعضی از مجتهدین آمدن این نظر رو میدن، میگن آقا قصر شدن نماز مال گذشته بوده که هواپیما نبوده که سریع حسین آدم از تهران و قم ببره مشهد، الان یه آقای در تهران یک ساعت دیگه در مشهد کارش انجام میده برمیگرده خونش، میگن در مشهد میره نمازش تمامه، مال گذشته بوده. فرق داره با این سرکت بودن نماز مغرب، یعنی یک مشهدی الان ادعا میکنه میگه آقا من رسیدم به فلسفه قصر و اتماس، این مال گذشته بوده که این وسائل سریع حسین نبوده، الان این وسائل سریع حسین رو آدم فرق نمیکنه، حالا اینجا الان تهران یا قم یک ساعت دیگه میره مشهد و نخسته میشه که بگیم مثلا آقا
حوصله
نداره نماز میخونه، بار مثلا از خیابون فرض بفرمایید از جنوب تهران
اصلا گاهی
راحت تر
چون داخل تهران
خیلی راحته. خب الان ما اگه کسی این حرفو بزنه کما که زدن و میزنن واقعا میگیم ما این از دین خارج شده،
نه
حالا اگر یک کسی اومد و من فلسفه سرکت بودم مغرب رو فهمیدم واقعا ما میگیم آقا این نداره،
اگر این الان فرمایش ما رو پذیریم یه اصل اساسی میرسیم به اونی که ما باید به جای این که یعنی خاصی این که یک ارتباط منطقی بین علوم اسلامی شناختی و سایر علوم هم برقرار کنیم بیاییم به بحث‌های از این دست یعنی فلسفه اسلامی فلسفه معارف اسلامی فکر بکنیم یعنی بیاییم به این فکر باشیم که اون در واقع پشت صحنه ها رو که بی این روی صحنه ها این زواهر در واقع منطقی شده
همون علل و شرایط
دسترسی بده کنیم منطقه این هر وقت نگه این عدد و شرایط معمولا یه لحظشگاه بوده که بسیاری رو در واقع دروغشون و اندیشانشون رو از دست دین و در واقع آرمان های دینی خارج کرد میشکانی که بزرگی میکردی جایی ما خدمتشون بودی مفتن بسیاری که به همین شیوه های علل و شرایطی متدین میشدن میدیدی خودشون مثلا شون برای مهندس بازرگان رو مثال میزن که مرحوم مهندس بازرگان خب خودش آدم متشرعی بود و منطقه تشرعش همین علل شرایعی بود و اونهایی که با همین مبنا با او شده بودن و تأثیر از افکار او شده بودن و نفس شاگردان او بودن دیگه اهل شریعت نبودن چون همون ادر میرفتن مثلا بگفتن که حالا که به سبب ظرف دیسیده شده یه سرک رو میشه با تفسیر کرد با ماده شیمیایی دیگه ظرفشون رو اونجوری تفسیر میکردن یا دستای امورات که ایشون بهش میپرداخت یعنی افراد رو یا افراد مطلب بی همچنان فکری رو از فضای دینی فضای لحال دینی شناخت شده تا در فضای فرمان که معلوم نیست این فضای جدید هم دینی نباشه
من میخوام یه همینو بگم کسی که مثلا حالا میگه آقا فلانی از دین خارج شده خب اول باید اثبات کنید که خودش تصور میکنه همون است و لاغه فضای دین تا بعد بتونه بگه دیگری از دین خارج شده یا دایره شریعت خارج شده و من فکر میکنم مقام معظم رهبری نظرشون همینه یعنی نظریه پردازی اگر بخواد بشه وقتا همه اینا باید مطرح بشه یعنی هر کس بیاد آن دیدگاهشون بگه و عرض میشود که و الا اگر بخوام یک چای مشخصی را برای شریعت مثلا تعیین بکنیم و بعد از اون طرف هم توقع نظریه پردازی داشته باشیم که نمیشه که خب کار عقلانیه و با تعبد و چارچوب درست کردن این اصلا سازگاری نداره ببینید من نمیگم که زود همه چیز رو به هم بریزیم ولی در بین صاحب نظران بذاریم که مثلا این نظریات مطرح میشه این دیدگاه ها مطرح میشه یه جایی باشه مثلا این جلسه ما حالا افراد بیان آقا بگن ما نظرمون اینه دیدگاهمون اینه و معناش این نیست که حالا هر کسی هم نظر داد ما بپذیریم که زود ببینیم در برابر نظر او ما میتوانیم مثلا ادله مضعف نظر او را هم ارائه کنیم او ادلهشو بگه ما ادلهمون رو بگیم همینه دیگه تقبارم از این ایدئال مقام معظم رهبر واقعا همینه که یک محافلی باشه مجامعی باشه به دور از این بحث های ژورنالیستی و نمیدونم عوامانه و سرسده‌های سیاسی یه جایی باشه بحث علمی چه این مطرح میشه چه اشکال داره و به نظر من خیلی مطلوبه و باعث رشد هم میشه و فرض میشود که به نظر منم در بین صاحب نظران اهل فکر و منطق و اینها اگر باشه نه اینجا نیست که مثلا تدین به هم بریزه و شریعت در هم ریخته بشه و همه چیز اصلا بباشه نه بالاخره اونقدر ظرفیت و تحمل در صاحب نظران و اهل فکر هست که بشه این مباحث رو مطرح کرد من آقا اسم نمیبرم ولی همین چند شب پیش یکی از آقایون گفت من از یک از علما و فلاسفه مشهد پرسیدم که شما موسیقی هم گوش میدید گفته که بله و بعد حتی میگفت گفتن که مثلا موسیقی کدوم یکی از خواننده ها بعد اسم برده و از مردان رو بعد گفتم که از خانوم ها چطور بگو، از خانوم ها میشون اسم برده و گفته این آهنگ ها خوبه و ما خیلی بحثمون زد. میگم اسم یه آقایی بود که اصلا من بحثم زد، گفت ایشون گفته من گوش میدم و خوب میخونه اون خانومی رو اسم برده. خب ببینید اینا واقعیت هایی هست که وجود داره. حالا یه محافلی باشه مثلا یه آقای مجرد حکیم فیلسوف اینا بیاد باشه تر کنه بگه آقا من به چه در اینا رو حلال میدارم، به چه در گوش میدم، چه اثری باشه من نه ما بفهمیم. حالا میشه مثلا اگر یه همچین جمعی نماشه خب اینا همچنان در خفا میمانه، کم کم هم درد میکنه یه دم حدوم و عوام اینا میفهمن میگن آه چون مثلا در مده معتقد به حلیت هم برای ما معتقد به حرمت هم این
خطرش بیشتر
خطرش بیشتر.
حالا شد میشه اینجور گفت که اگر یه مثلا جامعه در مسیر یعنی راهش رو عقلانی فقط انتخاب کنه، یعنی فکر کنه که من تنها به وسیله عقل میخوام مسیر زندگی خودم رو انتخاب بکنم و این جامعه مسیر تکاملی خودش رو طی بکنه، وقتی مسیر تکاملش رو طی بکنه و فرض کنیم به آخرین نقطه تکاملی عقلانی خودش برسه با این حسابش رو به دین میرسه، میشه گفت این جامعه ممکنه که وقتی در آخرین مرحله تکامل عقلانی خودش قرار داره، چون فرض بر اینه که عارفی دور از دسترس عقل قرار نداره، یعنی به صورت منطقی این جامعه باید وقتی که فهم 1000 سال 2000 سال 3000 سال به صورت با تعاملات عقلانی برای خودش دیگه خودش رو اداره میکنه، دانش رو چند باشته میکنه و مرحمن باشته میکنه تا در اون نقطه عالی‌ترین نقطه وقتی هم در اکثری خودش در واقع بگیم به دین میرسه. یه همچه اطلاعی میشه کرد
بله بنده خیلی دور نمیبینم این رو، ولی حالا همه حرف در همین است که اون مسیر عقلانی که طی میشه
من دیگه چیز برای سال پیش اومد من که مسیرش رو عقلانی انتخاب کردم، خود این مفهوم عقلانی بودن به منظور دوچار تعریف‌های مختلف نمیشه. یعنی چه چیز رو ما عقلانی میدونیم؟ اون عقلی که عقل عقلانیت قرد مصر میکنه که بعد اونجا پیه قلوبه مرض میشه، فضاد آمولا میشه.